در محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و قرآن دوستان گرامی، همراهان همیشگی ما در برنامه در محضر قرآن. برنامه دیگری را از این سری برنامه ها خدمتون آغاز میکنم. در جلسه قبل به آیه 8 سوره مبارکه احقاف رسیدیم و این آیه را به پایان بردیم.
ام یقولون افتراه قل این افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم.
در این برنامه از آیه 9 سوره احقاف به بعد مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. آیه 9 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. خب در این آیه یکی از عمده ترین مطالبی که و مهمترین مطالبی که بعد روش صحبت کنیم کلمه بدع هست. بقیه کلمات نسبتاً آسان، کثیر الدور هست، زیاد تکرار شده در آیات، ولی با این حال حالا به اونها اشاره خواهیم کرد. ولی کلمه بدع رو میخوام توضیح بدم. کلمه بدع بر وزن فعل هست و به معنای بدیع به کار میره. بدع به معنای بدیع. مشابه هم داره در زبان عربی، مثلا کلمه خف به معنای خفیف، سبک. حالا منتها مسئله کسی نست که کلمه بدع که به معنای بدیع هست، چون به معنای بدیعه و بدیع دو معنا داره، در مورد بدع هم دو احتمال میره. کلمه بدیع بر وزن فعیل دو معنا درش هست. بدیع به معنای کسی که کار نوعی انجام میده، یا بدیع به معنای چیزی که خودش نو و بیمثال هست، سابقه ای نداره. مثلا تو فارسی هم میگیم کار بدیع، یعنی بی نظیر، بی مثال. و سرش هم این هست که وزن فعیل در زبان عربی گاه مفهوم فاعلی داره، گاه مفهوم مفعولی داره. یعنی چی؟ یعنی کلماتی که بر وزن فعیل میان، مثل شریف، کریم، اینها مفهوم فاعلی دارن. شریف کسی که شرافتمنده، کریم کسی که رفتار کریمانه داره. اینا بهش میگن فعیل به معنی الفاعل. در مقابل وزن فعیل گاهی وقتا معنای مفعولی داره، بهش میگن فعیل به معنی المفعول، مثل قتیل به معنای مقتول، جریح به معنای مجروح.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين.
حالا اینجا که میگیم بدع به معنای بدیعه، بدیع هم از کلماتی است که میتونه معنای مفعولی داشته باشه، میتونه معنای فاعلی داشته باشه. یعنی کلماتی که بر وزن فعیل هستن گاه اینجوری هم گاه اونجوری. حالا بعضی کلمات از جمله بدیع کلمه است که در آن واحد هم میتونه معنای فاعلی داشته باشه هم معنای مفعولی. یعنی این که میگم در آن واحد، نه این که در لحظه دو معنا رو بده ها، یعنی بدیع هم برای معنای فاعلی تو عربی به کار میره هم برای معنای مفعولیش. مثل کلمه جریح نیست که همیشه معنای مفعولی داشته باشه، یا مثل کلمه شریف نیست که همیشه معنای فاعلی داشته باشه. کلمه بدیع رو هم برای معنای فاعلی به کار میبرن، یعنی مبدع، کسی که یک کار نو ارائه میده، یک کار جدید ارائه میده، و هم معنای مفعولی داره تو عربی برای چیزی یا کسی که خلاصه نو و بدیع و بیمانند هست به کار میره. لذا کلمه بد هم همین دو احتمال درش هست. پس این آیه رو دو جور ممکنه ما بفهمیم. قول ما کنتو بدعا من الرسول، یعنی بگو من یک پیامبری که سابقه نداشته باشه نیستم، امثال من زیاد پیامبران بودن، یک پیامبری که بیمانند باشه، بی نظیر باشه، نمونه‌ای نداشته باشه در طول تاریخ نیستم، تعداد بسیار زیادی پیش از من پیامبران آمده اند. در اینجا بدیع به معنای مفعول میشه، یعنی نو، جدید، بی سابقه. خلاصش بعضی هم گفتن نه، اینجا بدع به معنای بدیع به معنای فاعلیه، یعنی مبدع، یعنی من در بین پیامبران چیز جدیدی نیاوردم، حرف تازه‌ای نمیزنم، حرف جدیدی نیاوردم، این همه پیامبران قبل از من بودن، منم همونطور مثل اونها مطالبی که اونا گفتن رو دارم میگم. پس ما کنتو بدعا من الرسول به یکی از این دو معنا میتونه باشه. مرحوم علامه طباطبایی این معنای دوم رو ترجیح دادن، یعنی من در گفتارم، در رفتارم، در افعال و کردار و سخنانم چیز جدیدی نیاوردم انقدر شماها تعجب میکنید. پیش از من حضرت عیسی بوده، پیش از من حضرت موسی علیه السلام بوده و پیامبران دیگه. من در بین پیامبران یه حرف بی سابقه ای نزدم که اینجور برای شما تعجب آوره. همه دعوت به توحید کردند، همه دعوت به کارهای خیر کردند، همه مسئله معاد و مطرح کردند، و خلاصه مطالبی که من میگم همون مطالبی است که پیامبران قبل میگن. خب پس این بخش از آیه با این توضیحات انشالله روشن شد.
قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
ما كنت بدعا من الرسول به یکی از این دو معنایی که عرض کردم، و ما ادری ما يفعل بی ولا بكم. ما ادری یعنی ما اعلمو، نمیدانم، فعل درا یدری به معنی دانستنه، و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، این مای دوم مای استفهامیه، من نمیدانم که چه چیزی به من و به شما انجام خواهد شد، یعنی نسبت به من و به شما انجام خواهد شد، یعنی چه اتفاقی برای من و برای شما خواهد افتاد. من پیامبر هستم، آمدم هشدار بدم، از اینجا به بعدش دیگه خداوند میدونه با من و شما چه کار بکنه. من نمیخوام در مورد اینکه چه اتفاقی برای من میفته، چه اتفاقی برای شما میفته، در این باره بخوام صحبتی بکنم. وظیفه من انذار هست و تبشیر. خب ان اتبع الا ما یوحى الی، اینم باز تاکید همین جمله قبله. این در زبان عربی چند تا معنا داره، یکی از معانیش شرطه که این معروف‌ترین معنای این هست که بیشتر کسانی که عربی خوانده اند ان رو فقط به همین معنا میدونن، ان یعنی اگر، حالان که معانی دیگه هم داره. از جمله اون معانی نفی هست، ان مساویس با مای نافیه، ان مساویس با لای نافیه. ان اتبعو یعنی ما اتبعو، لا اتبعو، پیروی نمی کنم، دنبال نمی کنم، الا ما یوحا الیه، مگر اون چیزی را که به من وحی می شود. و ما انا الا نذیر مبین، و من جز یک هشدار دهنده نیستم. ما انا باز مای نافیه، الا نذیر مبین، کلمه نذیرم که مشخصه. این از همون جاست که ببینید وزن فعیل معنای فاعلی داره. ببینید نذیر یعنی منذر، هشدار دهنده، بشیر یعنی مبشر، مژده دهنده. این آخر آیه میخوام یک برگشتی بکنم به ابتدای آیه که گفتم بدیع میتونه معنای فاعلی داشته باشه. الان نمونه دیگری از این کاربرد رو در انتهای آیه ملاحظه میکنید.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين.
كلمه مبين بعضیا ترجمه میکنن روشن، بعضیا ترجمه میکنن روشنگر. علتش هم این است که مبین اسم فاعل هست از باب افعال، ابانه یبینو، ابانه مسترشه. اون وقت ابانه یبینو در باب افعال هم لازم هم متعدی. اگه لازم باشه معناش میشه روشن، اگر متعدی فرضش بکنیم که هر دوش به کار میره تو عربی، معناش میشه روشن کننده. اون وقت در این جور موارد کلمه مبین در قرآن به کار رفته و زیادم هست. در موارد مختلف بعضی ها میگن روشن، بعضی ها میگن روشنگر، روشن کننده. مثالاش هم متعدده دیگه، مثلا کتاب مبین یا کتاب مبین، مثلا میگن کتاب روشن کننده. فرض بفرمایید رسول مبین، پیامبر خیلی روشن، مثلا فرض بفرمایید، یا روشنگر. ترجمه ها اگه ملاحظه بکنید در ترجمه این کلمه در موارد متعدد در قرآن متفاوت ترجمه کردن. مثلا عدو و مبین میشه دشمن مثلا واضح آشکار، اینطوری میگن. حالا نذیر و مبین رو بعد چی بگیم؟ بگیم هشدار دهنده آشکار فرض کنید. بعضی ها گفتن نه به معنی روشنگره. مثلا ضلال مبین یعنی اینطوری معنا کردن گمراهی آشکار. بعد به کتاب مبین که رسیدن، مثلا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، گفتن مثلا خب بگیم کتاب آشکار که معنا نمیده، اینجا را به روشن کننده و روشنگر معنا کردن. مثلا در سحر مبین فرض کنید ان هذا الا سحر مبین، ناچار گفتن جادوی آشکار دیگه، جادوی آشکار کننده معنا نمیده. میخوام عرض کنم به خاطر اینکه فعل ابانه یبینو دو کاربرد داره در زبان عربی، اسم فاعلش هم به تبع اون دو معنا داره و تو آیات علل قاده بعد یکی از این معانی منظور و مراد خداوند باشه، اما میبینیم که در تفاسیر و در ترجمه ها خلاصه دوگانه عمل کردن در آیات مختلف. و علتش هم ظاهرا همین است که عرض کردم، در بعضی جاها روشنگر به ظاهر بهش میخوره، مثل کتاب مبین، مثلا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در بعضی جاها روشن و واضح، مثل همین سحر و مبین که عرض کردم، یا ضلال مبین گمراهی مثلا آشکار، عدو مبین دشمن آشکار. من تصوری که خود بنده دارم این است که قبلنم تو این برنامه ها عرض کردم این کلمه بیشتر به معنای آشکار هست در این جور عبارات، و منتها کنایه از کامل و تمام عیار بودن. موارد کاربرد این کلمه رو که انسان دقت میکنه میبینه این کلمه نمیخواد در این جور کاربرد ها، سحر و مبین، کتاب و مبین، رسول و مبین، نمیدونم نذیر و مبین راجب آشکارگری اینها صحبت کنه، خواهد بگه اینا خیلی در نوع خودشون مثلا واضح و آشکار هستن که کنایه از کامل و تمام عیار بودنه. مثلا فرض کنید ببینید میفرماید یوم تأت السماء و به دخان مبین، روزی که آسمان دودی مبین میآورد. اینجا قطعا دیگه نمیشه گفت دودی آشکار کننده، اصلا معنا نمیده، لذا ترجمه میکنن مثلا دودی آشکار واضح. یا مثلا ثعبان مبین، عرض کنم که فاذا هو ثعبان مبین، مثلا یک مار بزرگ، چی بگیم آشکار کننده که معنا نمیده. پس بعد بگیم آشکار، اون وقت یعنی چی آشکار؟ یعنی مثلا زیر یا لابلای مثلا برگ ها مخفی نیست، منظور اینه. ببینید میخوام عرض بکنم، این که عرض کردم از کاربردهای این کلمه در قرآن به دست میاد، این کلمه در این جور کاربردها کنایه از کامل و تمام عیار بودن هست. این موارد اگر روش دقت بکنید شاید عرض بنده رو تایید بفرمایید. ثعبان و مبین یعنی یک مار بزرگ، خلاصه درست و حسابی، راست راست یک مار تمام عیار بود. یا دخان مبین همینطور، دود حسابی، ما تو فارسی میگه دود حسابی مثلا بلند شده بود. این جور آیات ظاهرا این کلمه درش این معنا رو داره که با کاربرد لازمش که به معنی آشکار هست بیشتر همخوانی داره. به عبارت دیگه عرض بنده این استش که این کلمه در این موارد لازمه، نه متعدی، به معنی آشکار واضح که کنایه است، عنایت بفرمایید که کنایه است از کامل بودن در نوع خود. رسول مبین یک رسول کامل، یک رسول درست و حسابی، یک پیامبر کامل. کتاب مبین یک کتاب کامل تمام عیار و همینطور موارد دیگه. حالا ما انا الا نذیر مبین یعنی من جز یک هشدار دهنده کامل درست و حسابی در این جور موارد چیز دیگری نیستم، نیامدم براتون مثلا زمان قیامت رو معین کنم و امثال اینها.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين.
خب آیه نهم تمام شد. دو نکته کلی رو عرض کردم، یکی کلمه بد و همینطور کاربردهایی از وزن فعیل در عربی و همینطور معنای مبین که در آیات بسیار پر کاربرد هست. انشاءالله اگر عمری باشه و توفیقی از جلسه بعد آیه دهم رو با هم میخوانیم و ترجمه میکنیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن والهادي لأوائلنا وأواخرنا كتعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
للعمل به.
كتاب الله
لا شيء
رسول الله معلمنا. هو هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا رسول الله معلمنا